از سابقه. در این لحظه لینتون با بهت و هراس از خواب پرید و پرسید که آیا کسی صدایش زده. کاترین گفت: نه، شاید خواب دیده باشی. من نمیفهمم چطور میتونی این ساعت روز بیرون خونه چرت بزنی. به آسمان گرفته بالای سرمان نگاه کرد و نفس زنان گفت:
فکر کردم صدای پدرم رو شنیدم. مطمئنید که کسی چیزی نگفته؟
کاترین گفت: آره، کاملا مطمئنیم. فقط من و الن داشتیم درباره سلامتی تو با هم صحبت میکردیم. لینتون، از زمستون به بعد که ما همدیگر رو ندیدیم، واقعا تو قوی تر شدی؟ اگرم شده باشی از یک لحاظ ضعیف تر شدی. منظورم احساست به منه. بگو، قوی تر شدی یا نه؟
اشک به چشمهای لینتون دوید. گفت:
بله، بله، قوی تر شدم.
و بار دیگر به تصور اینکه صدایی شنیده، نگاه خیرش را به اطراف گرداند. کاتی بلند شد. گفت:
برای امروز دیگه بسته. باید خداحافظی بکنیم.
از تو چه پنهون، از دیدار امروز واقعا ناراحت شدم. البته اینو به کسی نمیگم جز خودت. در ضمن خیال نکنی من از آقای هیتکلیف میترسم. لینتون آهسته گفت:
تو رو به خدا ساکت، داره میاد.
و چسبید به دست کاترین تا جلویش را بگیرد. اما کاترین به سرعت دستش را کشید و سوتی برای مینی زد و مینی هم مثل یک سگ رام فوری آمد. کاترین پرید روی زین و گفت:
پنجشنبه آینده میام اینجا. خداحافظ. الن، زود باش بریم.
ما رفتیم. اما لینتون حتی حواسش به رفتن ما هم نبود، از بس که منتظر بود پدرش سر برسد. قبل از اینکه به خانه برسیم، نارضایتی و دلخوری کاترین کم کم به نوعی حیرت و دلسوزی و تأسف تبدیل شد. همچنین شک و تردیدهای مبهم و آشفته درباره وضعیت واقعی لینتون. چه وضعیت جسمیش و چه وضعیت روحیش. من هم احساسی شبیه کاترین داشتم، اما به او گفتم زیاد از این موضوع حرفی نزند، چون دفعه بعد که لینتون را می دیدیم اوضاعش را بهتر متوجه می شدیم. اربابم از دیدار ما پرسید. سپاسگزاری خواهرزادهش را تمام و کمال به عرضش رساندیم و دوشیزه کاتی هم خیلی ملایم و با احتیاط به بقیه غذایا فقط سرسری اشاره کرد. من هم به پرسجوهای ارباب جوابهای نصف نیمه دادم، چون واقعا نمی‌دانستم چه چیزهایی را نگویم و چه چیزهایی را بگویم.
فصل 13. 7 روز آهسته سپری شد، اما هر روزش با تغییر سریعی در وضع و حال ادگار لینتون همراه بود. وخامت حالش که ماها طول کشیده بود، حالا دیگر ساعت به ساعت آشکارتر می شد. دلمان خوش بود که کاترین از حقیقت غافل است، اما تیزبینی و هوشیاریش او را از غفلت در می آورد. توی دلش حقیقت را حدس می زد و به فرجام هولناک احتمالیش فکر می کرد و رفته رفته از حدس و گمان به یقین می رسید. پنجشنبه که شد دلش نیامد از بیرون رفتن حرف بزند. من خودم موضوع را به او یادآوری کردم و بعد اجازه گرفتم که او را از 4 دیواری خارج کنم. پدرش هر روز مدت کوتاهی که می توانست بنشیند به کتابخانه می آمد و کاترین غیر از کتابخانه و اتاق پدرش اصلا جای دیگری نمی رفت. مدام بر بالین پدرش بود و کنار او می نشست و بقیه وقتها هم غصه می خورد و ناراحت بود. از دلواپسی و غصه قیافش گرفته شده بود و رنگش پریده بود. به خاطر همین اربابم با کمال میل اجازه داد او از خانه بیرون برود، به این امید که کمی حال و هوایش عوض بشود و چشمش به جاها و آدمهای دیگری بیفتد. تا حدی هم امیدوار بود که بعد از مرگش کاترین یکه و تنها نماند. از لابلای حرفهایی که گاهی از دهانش خارج می شد استنباط می کردم که به نظرش می آمد چون خواهرزادش از لحاظ جسمی به او رفته، لابد از لحاظ روحی هم شبیه خود اوست، ضمن اینکه در نامه‌های لینتون هم نشانی از عیب و نقص در شخصیتش دیده نمی‌شد یا کم دیده می‌شد. من هم دلم نمی‌آمد این اشتباه ارباب را به رویش بیاورم. با خودم می‌گفتم چه فایده دارد که در این ایام آخر عمر فکرش را با مسائلی ناراحت کنم که نمی‌تواند آنها را حل و فصل کند و نه اصلاً فرصتش را دارد. رفتنمان را انداختیم به بعد از ظهر. یک بعد از ظهر آفتابی ماه اوت بود و هر نسیمی که از بلندی‌ها می‌آمد چنان سرشار از دم حیات بود که انگار به هر کس می‌وزید به او جان دوباره می‌بخشید، حتی اگر رو به مرگ می‌بود. قیافه کاترین درست مانند منظره طبیعت بود، پر از سایه‌ها و آفتاب‌های پیاپی، اما سایه‌ها طولانی‌تر بودند و آفتاب‌ها کوتاه‌تر. دل کوچک نازنینش اگر لحظه‌ای از نگرانی و اضطراب فراغت می‌یافت، به خود نهیب می‌زد و پشیمان می‌شد. دیدیم که لینتون در همان جای قبلی منتظر است. خانم جوانم از اسبش پیاده شد و گفت قصد ندارد زیاد آنجا بماند و بهتر است من پیاده نشوم و کره اسبش را نگه دارم تا برگردد. ولی من قبول نکردم. نمی‌خواستم این دختر که به من سپرده شده بود حتی یک دقیقه از نگاهم دور بماند. با هم از شیب بوته‌زار بالا رفتیم. هیتکلیف جوان این دفعه شور و حرارت بیشتری نشان می‌داد. البته این شور و حرارت از سرحالیش نبود، از شادی و نشاط هم نبود، بلکه بیشتر انگار از ترس بود. خیلی تند و به دشواری گفت:
دیر شده. حالا پدرت خیلی بده؟ فکر کردم نمیای.
کاترین هم بدون سلام و احوالپرسی گفت:
چرا لوک حرفتو نمیزنی؟ چرا لوکراس نمیگی که آمدن من لازم نیست؟
لینتون، عجیبه که دوباره منو کشوندی اینجا فقط به این قصد که هر دو نفرمون آشفته و ناراحت بشیم، اونم بی خود و بی دلیل.
لینتون لرزید و نگاهی به کاترین انداخت که هم ملتمسانه بود و هم خجولانه. اما صبر و حوصله دختر دایش آنقدر نبود که این رفتار عجیب و معمایی را تحمل کند. کاترین گفت:
پدرم مریضه. آره، چرا باید از کنار تختش بلند بشم بیام اینجا؟ چرا پیغام ندادی که سر قرارمون نیاییم در حالی که دلت نمیخواست بیان؟ زود باش بگو، با توضیح بدی. اصلا دل و دماغ بازی کردن و حرف زدن از این در و اون در رو ندارم. دیگه نمیتونم به ساز و اطفال تو برخصم.
لینتون با اعتراض گفت:
ساز و اطفال من؟ مگه چی کار کردم؟ کاترین، تو رو به خدا اینقدر عصبانی نباش. باشه، هر قد دلت میخواد از من بیزار باش. من موجود مفلوک بیارزشی هم. هرچه قدم تحقیرم کنن باز کمه. اما طاقت عصبانیت تو رو ندارم. از پدرم نفرت داشته باش، ولی رحمم داشته باش و زیاد تحقیرم نکن.
کاترین برافروخته گفت:
چرا مزخرف میگی؟ عجب پسر بیعقل و بیفکری هستی. نگاش کنید، داره میلرزه. انگار میترسه که مبادا بهش دست بزنم. لازم نیست حرف از تحقیر بزنی لینتون. هر کی چشمش به تو بیفته همین احساسو درباره پیدا میکنه. پاشو برو. منم برمیگردم خونه. حماقت محض بیرون آوردن تو از اتاق گرم و نرمت و اون وقت نقش بازی کردن. چه نقشی بازی میکنی؟ گوره بابای نقش بازی. اگه من به خاطر گریه زاری ها و ترس و وحشتات دلم برای تو سوخت، تو که نباید به دلسوزی من دلت خوش باشه. الن، بهش بگو چقدر این رفتار شرم‌آوره. بلند شو. اینطور مثل کرم خودتو خار و خفیف نکن. نکن.
لینتون با قیافه کج و کوله‌ای که آثار درد در آن دیده میشد، بدن سست خود را روی زمین ولو کرده بود. از ترس و اضطراب به خود میپیچید. با هق هق گفت:
نمیتونم تحمل کنم. کاترین، من خائنم هستم. جرأت ندارم به تو بگم، ولی تو منو ترک میکنی و من کشته میشم. کاترین عزیز، زندگی من دست توه. تو به من میگفتی دوستم داری. اگه دوستم داری نباید ناراحت بشی، نباید بری. باشه کاترین مهربون، کاترین خوبه، کاترین عزیزم، شاید تو موافقت کنی اون وقت میذاره پیش تو بمیرم.
خانم جوانم با دیدن این وضع رقت‌انگیز خم شد تا لینتون را از زمین بلند کند. همان احساس سابق یعنی مهر و عاطفه بر عصبانیت و ناراحتیش غلبه کرده بود. بسیار متأثر شد و ترسید. پرسید: با چی موافقت کنم؟ با موندن؟ بگو من این حرفای عجیب چیه؟ اون وقت قبول میکنم. تو خودت خلاف حرفت عمل میکنی و حواسمو پرت میکنی. آروم باش و رو کراس بگو چه چیزی روی دلت سنگینی میکنه. آزارم که نمیخوای بدی لینتون. ها؟ نمیذاری هیچ دشمنی به من صدمه بزنه. البته اگه بتونی. درسته؟ درسته که برای خودت میترسی. اما برای بهترین دوستت که خائن ترسوی از کار در نمیای ها؟ لینتون انگشت‌های لاغرش را به هم گره زد و بریده بریده گفت:
پدرم تهدیدم کرده، از اون میترسم، خیلی میترسم، جرأت ندارم بگم.
کاترین هم با دلسوزی و هم با تحقیر گفت:
خیلی خوب، رازتو نگه دار، من نمیترسم، به فکر خودت باش، من ترسی ندارم.
این حالت ارباب منشانه کاترین عشق از چشم لینتون به راه انداخت. گریه سر داد و دست‌های کاترین را که برای یاری و دلداری دراز شده بودند بوسید. اما باز هم دل و جرأت کافی نداشت حرف دلش را بزند. داشتم فکر می‌کردم چه رازی در سینه دارد. اصلا دلم نمی‌خواست کاترین از روی خیرخواهی به خاطر لینتون یا هر کس دیگری به رنج و عذاب بیفتد. همین موقع از میان بوته‌های بلند صدای خشخش شنیدم و سرم را که برگرداندم آقای هیتکلیف را دیدم که داشت از هایتس به طرف ما می آمد و فاصله چندانی با ما نداشت. هیچ نگاهی به کاترین و لینتون نینداخت، اما فاصلهش به قدری بود که صدای هقهق لینتون را بشنود. با این حال بیان که توجهی به آنها داشته باشد، با لحن صمیمانه شروع کرد با من حرف زدن که البته من در صمیمیتش شک داشتم. گفت:
نلی، چقدر جالبه که تو رو اینجا درست کنار خونم میبینم. اوضای گرین چطوره؟ بگو ببینم.
و بعد صدایش رو پایین آورد و اضافه کرد:
شایع شده که ادگار لینتون رو به موته. قضیه رو گنده میکنن آره؟
گفتم: نه، اربابم داره میمیره. شایعات صحت داره. برای همه ما ناراحت کننده است، اما خودش راحت میشه. پرسید:
به نظر تو چقدر دووم میاره؟
گفتم: من نمیدونم. نگاه کرد با آن دو جوان که ثابت سر جایشان بودند. لینتون جرأت نداشت جنب بخورد یا سرش را بلند کند و کاترین هم به خاطر او نمیتوانست تکان بخورد. آقای هیتکلیف همونطور که با آنها نگاه میکرد به من گفت:
ببین، انگار این جوونک میخواد منو ناکار کنه. ولی ممنون میشم اگه دایش بجنبه و زودتر از اون غزل خداحافظی رو بخونه. نگاش کن، خیلی وقتی که این طوله این ادا و اطفار از خودش در میاره. من خودم موش مردگی رو یادش دادم، اما نه اینقدر. کلن با دوشیزه لینتون سر کیف هست یا نه؟
گفتم: سر کیف؟ نه، خیلی در عذابه.
من میگم به جای اینکه با دختر محبوبش توی تپه‌ها بگرده، بهتره بره توی تخت خواب و دکتر بیاد بالای سرش. هیتکلیف قرولوند کنان گفت: همی یکی دو روزه میره حسابی میخوابه، اما اول باید. و داد زد: لنشو لینتون، پاشو، اینطور خودتو نکش روی زمین، زود باش پاشو.
باز لینتون از ترس و وحشت به خاک افتاد. به نظرم از نگاهی که پدرش به او انداخته بود به آن حال افتاده بود، چون دلیل دیگری وجود نداشت که اینطور خودش را خار و خفیف بکند. چند بار خواست از جایش بلند بشود، اما آن تهمانده رمقی هم که داشت از بین رفته بود. بار دیگر ناله سر داد و افتاد پایین. آقای هیتکلیف رفت جلو، بلندش کرد و گذاشت کنار یک پشته چمنی تا تکیه بدهد. با غیظ و عصبانیتی که سعی داشت بروز ندهد گفت:
ببین دیگه دارم عصبانی میشم. اگه به وجود بی مقدارت مسلط نشی، خدا لعنتت کنه، برند شو زود.
لینتون نفس زنان گفت:
چشم، چشم پدر، فقط ولم کنید به حال خودم، وگرنه غش میکنم. باور کنید همونطور هستم که شما خواسته بودید. کاترین شاهده که من سرحال بودم. بیا پیشم کاترین، دستتو بده به من.
پدرش گفت:
دست منو بگیر، بیسوی پاهات. خب بفرما، دست کاترینو بگیر. درست شد. باشه، به کاترین نگاه کن. دو چیز لینتون، مگه من شیطانم که اینطور با وحشت به من نگاه میکنید؟ لطف کنید تا خونه همراه لینتون باشید. خب اگه من بهش دست بزنم به خودش میدرزه.
کاترین نجوا کرد: لینتون عزیزم، من نمیتونم بیام وادرینگ هایتس. پدرم قدغن کرده. تو هم پدرت اذیتت نمیکنه. چه انقدر میترسی؟
گفت:
دیگه نمیتونم به این خونه برم. بدون تو نباید برم.
پدرش بلند گفت:
ساکت! باید به علایق دخترانه کاترین احترام بذاریم. نلی، تو لینتونو ببر خونه. منم به توصیه تو عمل میکنم و زود دکتر میارم.
گفتم: کار خوبی میکنید، ولی من باید کنار خانومم باشم. در قبال پسر شما وظیفه‌ای ندارم.
هیتکلیف گفت:
تو خیلی وظیفه شناس و مقرراتی هستی. میدونم، ولی مجبورم میکنی از این بچه نیشگون بگیرم و داد و نالهشو در بیارم تا دلت به رحم بیاد. ولی خب، بیا اینجا پهلوان. دلت نمیخواد همراه من برگردی خونه؟
رفت طرف لینتون و ما خیال کردیم میخواهد چنگ بیاندازد به پسر بیچاره. لینتون خودش رو جمع کرد و به دختر داییش چسبید و التماس کرد تا خانه همراهیش کند. آن هم با چنان لحن هراسانی که نمیشد به او جواب منفی داد. من مخالف این کار بودم، اما نمی توانستم جلوی کاترین را بگیرم. مگر می توانست طاقت بیاورد. تشخیص نمی دادیم جوانک از چه می ترسد، ولی ترس و وحشتش به حدی بود که فکر می کردیم هر آن ممکن است مشاعرش از کار بیفتد. رسیدیم مقابل در. کاترین رفت تو. من منتظر ماندم که کاترین پسر عمه مریضش را ببرد روی یک صندلی بنشاند و زود برگردد، اما آقای هیتکلیف مرا هل داد جلو و گفت:
خونه ما که تا اون نداره نلی. تازه میخوام پذیرایی کنم. بشین، بذار در رو ببندم.
در را بست و قفل هم کرد. یکه خوردم. گفت:
اول چایی بخورید، بعد برید خونتون. من تنها هستم. هیرتون با چند تا دام رفته به لیز. زیلا و جوزف هم رفتن گردش و هواخوری. من با اینکه به تنهایی عادت کردم، دوست دارم هر وقت فرصت پیش میاد با آدمای جالب نشست و برخاست کنم. دوشیز لینتون، لطفاً بشینید کنار لینتون. من هر چی دارم میدم به شما. هدیه من البته قابل نیست، ولی من چیز دیگه ای ندارم تقدیم کنم. منظورم از هدیه همین لینتونه. چرا اینطوری نگام میکنید؟ اگه ببینم کسی از من میترسه، خیال میکنم که نکنه جونورم و خودم خبر ندارم. اگه جایی به دنیا آمده بودم که قانون و مقررات سفت و سختی نداشت و زائقه آدم ها هم نازل تر بود، زنده زنده پوست این دو نفر رو یواش یواش میکندم و شب یک سور مفصل به خودم میدادم.
نفس عمیقی کشید و مشت کوبید به میز و با خودش گفت:
برم به جهنم، از اینا بیزارم.
کاترین که این قسمت آخر را نشنیده بود گفت:
من از شما نمی ترسم.
قدمی برداشت و آمد جلوتر. چشمهای سیاهش از خشم برق می زد و حالت مصمم داشت. گفت:
کلیدو بدید به من. می خوامش. اگه از گرسنگی هم بمیرم اینجا چیزی نمی خورم.
هیتکلیف کلید را توی دستش گرفته بود و دستش را هم روی میز گذاشته بود. نگاه کرد به کاترین و از جسارت او تعجب کرد. شاید هم از صدا و طرز نگاه او به یاد کسی افتاده بود که کاترین به او رفته بود. کاترین دست دراز کرد طرف کلید و داشت آن را از لای انگشت‌های شل هیتکلیف در می‌آورد که هیتکلیف ناگهان به خود آمد و کلید را محکم گرفت. گفت:
کاترین لینتون، زود برو کنار بیست، وگرنه میکوبمت زمین و اون وقت خانم دین دیوونه میشه.
کاترین بی اعتنا به این تهدید باز مشت هیتکلیف را گرفت و خواست کلید را از دستش در بیاورد.
گفت
ما باید بریم.
و هرچه زور داشت زد تا بر عضلات آهنین هیتکلیف غلبه کند. وقتی هم دید ناخونهایش کارگر نیست با دندان افتاد به جانش. هیتکلیف نگاهی به من انداخت که در جا میخکوب شدم و جلوتر نرفتم. کاترین هم انقدر مشغول کلنجار رفتن با انگشت‌های هیتکلیف بود که اصلاً به قیافه هیتکلیف نگاه نمی‌کرد. هیتکلیف ناگهان دستش را باز کرد، اما تا کاترین بیاید کلید را بگیرد، هیتکلیف با همان دستش کاترین را گرفت و کشان روی زانوی خودش و با دست دیگرش شروع کرد چپ و راست سیلی زدن به صورت کاترین، آن همچنان محکم که اگر کاترین به زمین می‌افتاد، واقعاً ممکن بود جانش را از دست بدهد. من با دیدن این قساوت از خود بی خود شدم و حمله کردم به هیتکلیف. با داد و فریاد گفتم
ای پس فطرت وحشی!
ضربه‌ای به سینه‌ام زد که صدایم بند آمد. من آدم کمبونیه‌ای نیستم، اما نفسم گرفت. با اینکه خشمگین شده بودم گیج و منگ تلو تلو خوردم عقب. فکر کردم دارم خفه می شوم و خون بالا می آورم. این صحنه 2 دقیقه بیشتر طول نکشید. کاترین که هیتکلیف ولش کرده بود هر دو دستش را روی شقیقه هایش گذاشته بود و انگار نمی فهمید گوش هایش کنده شدند یا نه. طفلکی مثل خیزران می لرزید. گیج و مات تکیه داده بود به میز. هیتکلیف رزل دلا شد و کلید را که روی زمین افتاده بود برداشت و خیلی خشن گفت
حالا دیدید من چطور بچه ها را ادب می کنم؟ حالا برگرد برو بشین کنار لینتون، هر قدر می خوای گریه زاری کن. از فردا من می شم پدرت. چند روز دیگه فقط یک پدر خواهی داشت که من هستم. اون وقت به قدر کافی تنبیه میشی. حسابی باید طاقت بیاری. بچه ضعیفی که نیستی. اگه بازم این نگاه شرورانه رو تو چشمات ببینم، هر روز جیره کافی نوش جان خواهی کرد.
کاتی به جای اینکه برود پیش لینتون، دوید طرف من، زانو زد، گونه‌های داغ خود را روی دامنم گذاشت و های های گریه کرد. پسرعمه‌اش مثل موش خزیده بود به گوشه کاناپه. به نظر من خدا را شکر می‌کرد که این گوشمالی نصیب کس دیگری شده. آقای هیتکلیف وقتی دید همه ما عاجز و بی حرکت نشسته ایم، از جایش بلند شد و خودش خیلی سریع چای دم کرد. زود فنجان‌ها و زیردستی‌ها را هم آورد، بعد چای ریخت و یک فنجان هم به من داد. گفت:
این بدخمی رو بذار کنار و به این بچه‌ننه‌های من و خودت چای بده. درسته که چای رو من دم کردم، اما مسموم نیست. بیام بیرون ببینم اسباتون کجا هستن.
همین که رفت زود خواستیم به طریق فرار کنیم. خواستیم از در آشپزخانه خارج بشویم، اما دیدیم که از بیرون قفل است. به پنجره ها نگاه کردیم. دیدیم انقدر باریکند که حتی کاتی هم با هیکل ترکیهیش نمیتواند رد بشود. وقتی فهمیدم که واقعا حبس شده ایم داد کشیدم.
جناب لینتون! تو میدونی این پدر شیطان صفت چه قصدی داره؟ باید به ما بگی، وگرنه با مشت سیلی میافتم به جونت و همون بلایی رو سرت میارم که پدرت سر دختر دایی تو برد.
کاترین هم گفت
آره لینتون، باید بگی. من به خاطر تو بود که اومدم اینجا. اگه نگی قضیه چیه واقعا بد جنس و حق نشناسی.
لینتون گفت
یه کمی چایی به هم بدید، تشنمه. بعدش بهتون میگم. خانم دین برید کنار، دوست ندارم اینطوری بالای سرم بیستید. کاترین، اشکات داره میچه که توی فنجونم، اینو نمیخورم. یکی دیگه بریز.
کاترین یک فنجان دیگر را پر کرد و داد به لینتون و اشکهای خود را پاک کرد. من از آرامشی که این جوانک مردنی داشت خیلی بدم میآمد، چون میدیدم که اصلا نگران خودش نیست و نمیترسد. به محض ورود به وادرینگ هایتس، اون غم و دردی که در بوته‌زار داشت از بین رفته بود. لابد ترسیده بود که اگر ما را به آنجا نکشاند بلای بدی سرش بیاید. حالا که توانسته بود کارش را بکند دیگر ترس و نگرانی نداشت. لبی تر کرد و گفت
پدرم میخواد ما ازدواج کنیم، اما میدونه که پدرتو اجازه نمیده الان ازدواج کنیم. در این حال میترسه که اگه صبر کنیم من بمیرم. پس باید فردا صبح ازدواج کنیم و تو هم باید امشب بمونی اینجا. اگه مطابق میل اون رفتار کنی فردا برمیگردی خونت و منم با خودت میبری.
با حیرت گفتم
تو رو ببره؟ ای مفلوک مردنی؟ تو ازدواج بکنی؟
حتما پدرت خول شده یا خیال میکنه بقیه هم خول هستن. تازه خیال میکنی این بانوی خوشگل، این دختر سالم و بانشات خودشو گرفتار میمون مردنی مثل تو میکنه؟ حالا دوشیزه کاترین لینتون به کنار، خیال میکنه اصلا کسی توی دنیا حاضر تو شوهرش باشی؟ تو که با دوز و کلک و موش مردگی ما رو کشوندی اینجا، واقعا حقته که شلاق بخوری؟ اینجوری این قیافه احمقا رو به خودت نگیر. باید حسابی حالتو جا بیارم، به خاطر حق بازیات، دوز و کلکات.
مختصری تکان تکانش دادم، اما به صرفه افتاد و باز هم به حربه همیشگیش متوسل شد و گریه زاری راه انداخت. کاترین جلویم را گرفت، نگاهی به اطراف انداخت و گفت:
شب بمونیم اینجا؟ الین، اگه لازم باشه این در آتیش میزنم تا برم بیرون.
واقعا هم میخواست همین کار را بکند، اما باز لینتون از ترس جانش چیزی نمانده بود غالب تویی کند. با هر دو دست نحیفش کاترین را نگه داشت و هق هق کنان گفت:
نمیخوای من مال تو باشم؟ نمیخوای نجاتم بدی؟ نمیذاری با تو برم گرینج؟ آه کاترین عزیز، نباید بری، نباید من اونجا تنها بذاری، باید حرف پدرم رو گوش کنی، باید.
کاترین گفت:
باید حرف پدر خودم رو گوش کنم و اون از نگرانی و دلهوره در بیارم. شب بمونم اینجا؟ اون چه حالی پیدا میکنه؟ همین حالا هم لابد نگران شده. هر طوری شده از اینجا میرم، حتی اگه لازم باشه درو میشکنم و میسوزونم. تو هم ساکت باش، خطری تهدیدت نمیکنه، مگه اینکه بخوای جلوی منو بگیری. لینتون، من پدرم رو از تو بیشتر دوست دارم.
وحشت لینتون از خشم آقای هیتکلیف به حدی بود که به تته پته افتاده بود. کاترین داشت مردد و پریشان میشد، اما همچنان میگفت که باید برگردد خانه. دیگر خودش داشت خواهش و التماس میکرد تا لینتون از ناله‌زاری‌های خودخواهانش دست بردارد. در این حیث و بیس زندانبان ما برگشت. گفت:
یابوهای شما فرار کردن. خب حالا لینتون، باز که داری نک و ناله میکنی، این دختر باید چیکار کرده؟ بیا بیا، ناراحت نباش، برو بگی بخواب. ظرف یکی دو ماه میتونی با دست خودت این ظلم و بلاها رو تلافی کنی و حسابشو برسی. تو دنبال عشق ناب هستی، مگه نه؟ هیچ چیز دیگه از دنیا نمیخوای، درسته؟ این دختر خانوم تو رو خواهد داشت. خب برو بخواب. زیلا امشب اینجا نیست، خودت باید لباستو عوض کنی. حرف نباشه، وقتی رفتی اتاق خودت من نمیام پیش تو. لازم نیست بترسی. لازم کارت بد نبود، بقیهش با من.
اینها را که گفت در را باز کرد تا پسرش خارج بشود. لینتون عین یک سگ اسپانیول از در خارج شد، انگار که بترسد صاحبش ناگهان لگدی حوالش کند. هیتکلیف باز در را قفل کرد و آمد طرف بخاری که من و خانم جوانم ساکت کناران ایستاده بودیم. کاترین ترسید و ناخودآگاه دستش را گرفت روی صورتش. نزدیک شدن هیتکلیف احساس درد در آدم به وجود می آورد. هر کس دیگری بود به این عکس العمل دخترانه سخت نمی گرفت، اما هیتکلیف کاترین را ملامت کرد و غرغر کنان گفت:
خب گفتی از من نمی ترسی، شجاعتت کجا رفته؟ اینطور که پیداست باید چوری می ترسی؟
کاترین گفت: آره الان دیگه می ترسم، چون اگه اینجا بمونم پدرم حالش بد میشه. چطور میتونم طاقت بیارم که پدرم حالش بد بشه؟ اونم تو وضعی که اون، آخه پدرم تو وضعیه که. آقای هیتکلیف بذارید برم خونه، قول میدم با لینتون ازدواج کنم، پدرم اجازه میده، منم دوستش دارم. چرا میخواید منو مجبور به کاری کنید که خودم حاضرم بکنم؟
من با ناراحتی گفتم:
بذار اگه جرأت داره تو رو مجبور کنه. خدا رو شکر این مملکت قانون داره. درسته که جای پرتی هستیم، ولی باز حساب و کتابی در کاره. اگه پسر خودم هم بود قضیه رو به مقامات لو میدادم. اصلا بدون حضور کشیش این کار جرمه.
هیتکلیف پس فطرت گفت:
ساکت، اردشور تو و راجیت، از تو که نخواستم حرف بزنی. دوشیزه لینتون، بدون که من خیلی هم خوشم میاد که پدرت حالش بد بشه، وقت خوشم میاد که خوابم نمیبره. حالا که زدی به خال، مطمئن باش که اصلا به خاطر همین نگهت میدارم اینجا زیر سقف خونی خودم تا 24 ساعت.
چه خوب کردی که گفتی اگه نری حال پدرت بد میشه.
اما این که گفتی با لینتون ازدواج میکنی، خب من مواظبم که به قولت وفا کنی. نمیذارم از اینجا بری مگه اینکه به حرفت عمل کنی.
کاترین که داشت به تلخی گریه میکرد گفت:
پس الینو روانه کن تا به پدرم بگی من صحیح و سالم هستم. اصلا زود باش منو به عقد لینتون در بیار. تفلکی پدرم. الین، پدرم خیال میکنه ما گم شدیم. چی کار باید بکنی؟
هیتکلیف گفت:
پدرت هم چی فکر نمیکنه. بلکس، فکر میکنه از تر خوش کردنش خسته شدی و رفتی چرخی بزنی و نفسی تازه کنی. نمیتونی انکار کنی که با پای خودت به خونه من اومدی و دستورای پدرتو ندیده گرفتی. البته خیلی طبیعیه تو این سن سالی که تو داری به فکر تفریح و گردشم باشی. از پرستاری کردن و ترخوش کردن یک مرد مریض خسته میشی. تازه این مرد مریض مگه کیه؟ فقط پدرته. همین. در ضمن کاترین، بدون که روزگار خوش اون موقعی تموم شد که روزگار تو شروع شد. مطمئنم که لعنتت میکرد چرا اصلا به دنیا آمدی. من که لعنتت میکردم. حقشه که موقعی از دنیا رفتنشم تو رو لعنت کنه. منم مثل اون لعنتت میکنم. تو رو دوست ندارم. چطور میتونم دوستت داشته باشم؟ خوب گریه کن. از این به بعد همش گریه خواهی کرد. مگه این که لینتون کم و کسری ها رو جبران کنه. پدر دوراندیش تو هم خیال میکنه لینتون میتونه. از سفارش ها و دلداریایی که توی نامه هاش بود حسابی کیف میکردم. تو نامه آخرش به عزیز دردونه من توصیه کرده بود مواظب رفتارش باشه و هر وقت به تو رسید محبت کنه و مهربون باشه. مواظب باشه و ملاحظه کنه. این حرفا پدرونه است. اما لینتون اگه مواظبت و محبتی تو چنته داشته باشه بهتره خرج وجود خودش بکنه. لینتون فقط بلد نقش یک مستبد کوچولو رو بازی کنه. هرچی گربه به او بدید، دندونای اونا رو در میاره و دست پای اونا رو هم جر میده. وقتی برگشتی خونه خودت، مطمئنم که میتونی از محبت لینتون برای دویش قصه ها تعریف کنی.
من گفتم:
اینا رو راست گفتی. از اخلاق و رفتار پسرت بگو. تعریف کن چقدر شبیه خودتوه. اون وقت امیدوارم دوشیزه کاتی بیشتر فکر کنه و بفهمه که نباید به لونه اژدها بره.
گفت:
الان موقعش نیست که بخوام از محاسن اون حرف بزنم، چون دوشیزه خانم یا باید اونو قبول کنه یا زندونی بمونه. تو هم کنارش میمونی تا بالاخره اربابت ببیره. میتونم هر دوی شما رو اینجا نگه دارم بدون اینکه کسی متوجه بشه.
اگه شک داری بگو از حرفش برگرده تا ببینی نتیجه چی میشه.
کاترین گفت:
من از حرفم بر نمیگردم. اگه اجازه داشته باشم که برگردم به تراشگراس گرینج، همین الان باش ازدواج میکنم. آقای هیتکلیف، شما آدم بیرحمی هستید، اما دیو که نیستید، انسان هستید. فقط به خاطر بدجنسی و شرارت نمیاد کاری بکنید که یک عمر برای همیشه سعادتم پایمال بشه. اگه پدرم فکر کنه من به عمد ترکش کردم، اگه قبل از برگشتن من بمیره، آیا دیگه میتونم زندگی کنم؟ ببینید، گریه زاری رو گذاشتم کنار، اما میخوام اینجا زانو بزنم مقابل پای شما. از جام بلند نمیشم و نگاه هم از صورتتون بر نمیگردونم تا بالاخره شما بهم نگاه کنید. نه، روتون رو بر نگردونید، نگاه کنید. چیزی نمیبینید که ناراحتتون کنه. من از شما نفرت ندارم. عصبانی نیستم که کتکم زدید. شهرمه عزیزم، مگه تو عمرتون به قیافه کسی نگاه نکردید؟ هیچ وقت. یک بار هم که شده نگاه کنید. ببینید چقدر بدبختم. ببینید. خود به خود پشیمون میشید و دلتون به حالم میسوزه.
هیتکلیف داد زد:
این دست لعنتی تو بکش کنار. برو کنار وگرنه لگدت میزنم.
و کاترین را بی‌رحمانه راند و ادامه داد:
نیش مار از انگشتای تو بهتره. چطور جرأت میکنی برای من خود شیرینی کنی؟ من ازت نفرت دارم.
شانه هایش را بالا انداخت. اصلا خودش را تکاند تا
طوری که انگار سراپای وجودش به نفرت آغشته شده باشد. بعد هم لگدی به صندلی‌اش زد. من بلند شدم و دهان باز کردم تا هرچه ناسزا و بد و بیراه بلدم نثارش بکنم، اما وسط جمله اولم خشکم زد، چون تهدیدم کرد که اگر یک کلمه دیگر از دهانم خارج بشود بلا فاصله مرا تک و تنها در اتاق حبس خواهد کرد. هوا داشت تاریک می شد. صدای چند نفر را شنیدیم که کنار دروازه داشتند حرف می زدند. صاحبخانه ما زود از اتاق بیرون رفت. او عقلش کار می کرد ولی ما نه. دو سه دقیقه صدای حرف زدن آمد و بعد صاحبخانه ما برگشت. من به کاترین گفتم: فکر کردم پسر دایی تیرتون اومده. کاش بیاد. شاید فقط اون بتونه طرف ما رو بگیره. هیتکلیف با شنیدن حرفای من گفت:
سه نفر خدمتکار از گرینج اومده بودن دنبال شما. کافی بود پنجره رو باز کنید و داد بکشید. ولی لابد این دختر خیلی خوشحاله که این کارو نکردید. خوشحاله که به اجبار میمونه اینجا. مطمئنم.
من و کاترین وقتی متوجه شدیم چه فرصتی را از دست داده ایم، بی اختیار به گریزاری افتادیم و هیتکلیف ما را به حال خودمان گذاشت تا هرچی میخواهیم گریه و ناله کنیم، تا بالاخره ساعت 9 شد. در این موقع به ما گفت از راه آشپزخانه برویم طبقه بالا به اتاق زیلا. من زیر گوش کاترین گفتم بهتر است اطاعت کنیم، چون شاید آن بالا می توانستیم از پنجره راهی به بیرون پیدا کنیم یا وارد یک اتاق زیر شیروانی بشویم و از پنجره سقفی فرار کنیم. اما پنجره باریک بود، درست مانند پنجره های اتاق پایین. دریچه اتاق زیر شیروانی هم از دسترس ما خارج بود، چون باز هم هیتکلیف در اتاق را به روی ما قفل کرده بود. نه من خوابیدم، نه کاترین. کاترین رفت کنار پنجره نشست و منتظر ماند تا صبح بشود. چند باری به او گفتم که بهتر است استراحتی بکند، اما هر بار در جواب من فقط آه می‌کشید. من روی یک صندلی نشستم و مدام به عقب و جلو تاب خوردم. خودم را سرزنش می‌کردم که چرا وظیفه‌ام را به جا نیاورده‌ام و غفلت کردم. فکر می‌کردم همه بدبختی‌های اربابم و دخترش از وظیفه نشناسی من است. البته حالا می‌دانم که واقعیت غیر از این بود. ولی در آن شب شوم من فقط خودم را مقصر می دانستم. حتی هیتکلیف را کمتر از خودم مقصر می دانستم. ساعت 7 هیتکلیف آمد و پرسید دوشیزه لینتون بیدار شده یا نه. کاترین دوید طرف در و گفت:
بله.
هیتکلیف در را باز کرد و کاترین را کشید بیرون و گفت:
پس بیا ببینم.
من دویدم دنبال کاترین، اما هیتکلیف باز در را قفل کرده بود. گفتم در را باز کند. گفت:
صبر داشته باش. الان سبونتو میکسم بالا.
مشت کوبیدم به در و با عصبانیت دستگیری را بالا پایین کردم. کاترین پرسید چرا من باید زندانی باشم. هیتکلیف گفت که من باید یک ساعت دیگر هم طاقت بیاورم. بعد رفتند. به جای یک ساعت 2-3 ساعت گذشت. بالاخره صدای پا آمد. صدای پای هیتکلیف نبود. قفل چرخید و یک نفر گفت:
یه چیزی آوردم بخورین. در وا کن.
بیقرار در را باز کردم و هیرتون را دیدم با مقدار بسیار زیادی خوراکی و خوردنی که برای یک روزم کفایت میکرد. گفت:
بگیر.
و سینی را داد دست من. گفتم:
یه دقیقه صبر کن.
گفت:
نه.
و بی اعتنا به خواهش و التماس من راهش را کشید و رفت. و من همونجا حبس ماندم. تمام روز. بعد هم تمام شب. همینطور روز و شب بعد از آن. و باز هم یک روز و شب دیگر. خلاصه 5 شب و 4 روز آنجا بودم. کسی را هم نمی دیدم جز هیرتون که هر روز صبح یک بار می آمد. واقعا نمونه تمام عیار زندانبانها بود. بد اخلاق، لال، کر، بی اعتنا به هر کاری که برای تحریک حس دلسوزی و مروت می کردم. فصل 14 صبح روز 5 هم گذشت و بعد از ظهر بود که صدای پای ناآشنایی به گوشم رسید. صدای قدم‌هایی می‌آمد که سبک‌تر و کوتاه‌تر بودند. این بار صاحب قدم‌ها وارد اتاق شد. زیلا بود. با شال قرمز، کلاه مشکی ابریشمی و سبد حصیری به دست. گفت:
آه خانم دینا عزیز، عجب. تو گیمرتن از شما حرف می‌زنن. هیچ فکر نمی‌کردم تو باطلاق بلک هورس گم شده باشید. اونم با دوشیزه خانم. تا بالاخره ارباب بهم گفت که شما رو پیدا کردن و آوردن اینجا.
فصل 15. غروب بعد از مراسم تدفین، من و خانم جوانم در کتابخانه نشسته بودیم و سوگوار عزیز از دست رفته ایمان بودیم و با بیم و هراس به آینده نامعلوم می‌اندیشیدیم. هر دو عقیده داشتیم که بهترین حالت برای کاترین این است که اجازه داشته باشد در گرینج بماند، لااقل تا زمانی که لینتون زنده است. لینتون هم اجازه داشته باشد بیاید گرینج و من هم همچنان متصدی امور گرینج باشم. اما این تصور ما انقدر خوشخیالانه بود که نمیشد با آن امید بست. با این حال من زیاد هم ناامید نبودم و کمی دلم گرم بود که در خانه‌ام میمانم، شغلم را حفظ میکنم و از همه مهمتر در خدمت بانوی عزیزم خواهم بود. اما همین موقع یکی از خدمتکارهای مرخص شده که هنوز خانه را ترک نکرده بود، به سرعت آمد پیش ما و گفت که هیتکلیف بدذات دارد از حیات به طرف عمارت می آید و پرسید که باید در را به رویش ببندد یا نه. حتی اگر آنقدر عقلمان کم بود که چون این دستوری به خدمتکار می دادیم، باز فرصتش را پیدا نمی کردیم. هیتکلیف آمد بدون آنکه در بزند یا ورودش را اعلام کند. خودش ارباب بود و حق اربابی خودش می دانست که یک راست وارد بشود بدون اینکه اجازه بگیرد. از صدای خدمتکار فهمید که ما توی کتابخانه هستیم. آمد، خدمتکار را بیرون کرد و در را بست. این همان اتاقی بود که او 18 سال قبل از آن به عنوان مهمان واردش شده بود. همان ماه از پنجره می تابید و همان منظره پاییزی در بیرون به چشم می‌خورد. هنوز شمعی روشن نکرده بودیم، اما کل اتاق روشن بود. حتی پورتره‌های روی دیوار دیده می‌شد. پورتره با شکوه خانم لینتون و پورتره دلنشین شوهرش. هیتکلیف به طرف بخاری رفت. گذشت زمان اثر چندانی بر او نگذاشته بود. همان آدم سابق بود. فقط صورت سبزش کمی تیره تر و گرفته تر شده بود و شاید کمی هم آب زیر پوستش دویده بود. همین و همین. کاترین به محض دیدن او بی اختیار بلند شده بود تا فرار کند. هیتکلیف دستش را گرفت و گفت:
صبر کن. دیگه فرار در کار نیست. میخوای بری کجا؟ من اومدم تو رو به خونه ببرم. امیدوارم عروس وظیفه شناسی باشی و پسرم رو دیگه به نافرمانی تشویق نکنی. وقتی فهمیدم هم دستی کرده نمیدونستم چطوری مجازاتش کنم. ته، اونقدر مردنیه که اگه فوتش کنم میمیره. اما سر و وضعشو که ببینی متوجه میشی حقشو کف دستش گذاشتم. پریشب کشوندمش پایین و گفتم فقط بنشینه روی صندلی و بعدشم اصلا بهش دست نزدم. هیرتونو فرستادم بیرون و ما با هم تنها موندیم. 2 ساعت بعد جوزف رو صدا زدم تا باز اونو ببره بالا. از اون موقع تا حالا حضور من مثل حضور اشباح اونو میترسونه و مدام در هول و هراسه. با اینکه پیشش نیستم همش تصور میکنه که هستم. هیرتون میگه اون شب از خواب میپره و 1 ساعت تمام جیغ میکشه. تو رو صدا میزنه که بری از اون در مقابل من دفاع کنی. حالا چه این شوهر عزیزت دوست داشته باشی و چه دوست نداشته باشی باید بیای اونجا. حالا دیگه اون همه چیز توه. هر توجهی که بهش داشتم بسه. حالا دیگه به عهده توئه که مواظبش باشی.
با التماس گفتم چرا نمیذارید کاترین همینجا بمونه؟ جناب لینتون رو بفرستید اینجا. شما که از هر دو بدتون میاد، دلتونم برای اونا تنگ نمیشه. حضور اونا هر روز مایه آزار دل سنگتون میشه.
گفت میخوام گرینجو اجاره بدم. در ضمن میخوام بچه هم دور و برم باشن. تازه این دختر باید برام کار بکنه تا نونشو در بیاره. نمیخوام بعد از مردن لینتون سربارم بشه و خورد و خوراکش بیفته به عهده من. آی زود باش حاضر شو. کاری نکن که به زور ببرمت.
کاترین گفت میام. لینتون تنها کسیه که تو این دنیا میتونم دوستش داشته باشم. با اینکه همه کار کردید تا اون از من بدش بیاد و همینطور من از اون بدم بیاد، بازم نمیتونید کاری بکنید که ما از همدیگه بدمون بیاد. من نمیذارم بهش آزار برسونید. منو هم نمیتونید بترسونید.
هیتکلیف گفت کلت خیلی باد داره، ولی من اونقدر از تو خوشم نمیاد که بخوام آزاری به اون برسونم. تا آخرش باید خودت رج و عذاب بکشی. من نیستم که اونو از تو متنفر میکنم. خودش جوونک لوسیه. نازک نارنجیه. از فرار تو و عواقب فرار تو ناراحته و مثل دختر بچه ها گریه میکنه. انتظار نداشته باش که به خاطر این یاری و وفاداری ممنون تو باشه. شنیدم که داشت برای زیلا تعریف میکرد که اگه زور منو داشت چی کار میکرد. آره، میل زورگویی داره و اصلا ضعف بدنیش باعث میشه فکرشو بیشتر به کار بندازه تا این ضعفو جبران کنه.
کاترین گفت من میدونم که ذات ناسالمی داره. هرچی باشه پسر شماست. اما خوشحالم که خودم ذات سالمتری دارم و میتونم اونو ببخشم. میدونم که منو دوست داره و به همین دلیل من دوستش دارم. آقای هیتکلیف، شما کسی رو ندارید که دوستتون داشته باشه. هر قدرم که ما رو بدبخت کنید، باز دل ما خنک میشه از اینکه سنگدلی شما فقط از بدبختی زیاد شماست. آره، شما بدبخت هستید، نه؟ تک و تنها هستید. درست مثل خود ابلیس. حسودید، مثل خود شیطان. هیچ کس دوستتون نداره. وقتی بمیرید هیچ کس براتون عشق نمیریزه. اصلا دلم نمیخواد مثل شما باشم. کاترین با حالت فاتحانه و بی‌اعتنا این حرف را میزد. انگار میخواست وارد حال و هوای خانواده آیندهش بشود. انگار از ناراحتی دشمنان خود لذت میبرد. پدر شوهرش گفت
خیلی زود پشیمون میشی از این کمچین آدمی هستی. اگه جرأت داری یک دقیقه دیگه هم اینجا بمون. برا! ای ساهره! برو زود جلو پلاستو جمع کن!
کاترین با نگاه تحقیرآمیزی خارج شد. من خواهش کردم جای زیلا را در هایتس به من بدهد و زیلا را به جای من به گرینج بیاورد. اما هیتکلیف زیر بار نمی رفت. به من گفت ساکت باشم. بعد برای اولین بار نگاهی به دوروبرش انداخت و به پورتره‌ها خیره شد. خوب که به پورتره خانم لینتون نگاه کرد گفت
اون خونه رو نگه می دارم. نمه این علت که لازمش دارم. بلکه
ناگهان رو کرد به بخاری و حالتی به قیافش دوید که با هیچ لفظی نمی توانم توصیفش کنم. جز این که بگویم انگار لبخند می زد. گفت
حالا بهت میگم دیروز چی کار کردم. دیروز به گورکن که داشت قبر لینتونو میکند گفتم خاک تابوت کاترینو کنار بزنه. بعد در تابوتو باز کردم. همین که قیافه کاترینو دیدم فکر کردم باید توی وادرینگ هایتس بمونم. هنوز وادرینگ هایتس مال اونه. گورکن نمیتونست من از جام بلند کنه. اما میگفت قیافه کاترین اگه باد بخوره عوض میشه. من یه جداره تابوت رو لق کردم و بعد در تابوت رو بستم. نه اون جداره که سمت لینتون بود. لعنت بر اون. کاش توی سرب داغ دفن میشد. به گورکن پول دادم و گفتم هر وقت منو دفن کرد این جداره رو کنار بزنه و جداره تابوت منو هم برداره. آره، همین کارو میکنم. اون وقت زمانی که لینتون به سراغ ما بیاد تشخیص نمیده چی به چیه.
بلند گفتم کار شیطانی عجیبی کردید آقای هیتکلیف. شرمتون نیامد که مرده ها رو توی قبرشون هم آزار دادید؟
گفت ملی، من کسی رو آزار ندادم. باید کمی خیال خودم رو راحت کردم. حالا دیگه خیالم خیلی آسوده تر شده. شما هم موقعی که من اونجا دفن بشم خیالتون راحت خواهد بود که بر نمی گردم و همونجا میمونم. میگی کاترینو آزار دادم؟ اصلا اون من آزار داده. شب و روز 18 سال بی وقفه بدون پشیمانی تا همین دیشب. من فقط دیشب آرامش پیدا کردم. خواب دیدم که کنار کاترین خفته به خواب آخرت رفتم و قلبم از کار ایستاده و گونم روی گونه اون خشکیده.
گفتم اگه جنازش خاک شده بود یا از اون بدتر کرم خورده بود اون وقت خواب چه چیزی رو می دیدید؟
جواب داد اون وقت خواب می دیدم منم مثل اون خاک شدم. خب چه بهتر؟ آره، خیال می کنی من از اینجور تغییرات می ترسم؟ وقتی در تابوتو بر می داشتم انتظار اینجور تغییراتو داشتم. برای بیشتر دلم میخواد این تغییرات موقعی اتفاق بیافته که منم اونجا باشم. تازه اگه خیلی واضح قیافه بیروح اونو ندیده بودم بعید بود اون احساس عجیبم برطرف بشه. اون احساس عجیبم خیلی هم عجیب شروع شده بود. میدونی که بعد از مرگش من چه حال جنون‌آمیزی پیدا کرده بودم. مدام از صبح تا شب و از شب تا صبح بهش التماس میکردم برگرده پیش من. روحشو میگم من به وجود ارواح و اشباح اعتقاد دارم، معتقدم که میتونن در میان ما حضور داشته باشن، اصلا حضور دارن. اون روزی که دفنش کرده بودن برف سنگینی میبارید. شب به گورستان رفته بودم. باد سردی میوزید مثل زمستون. اون اطراف خالی و خلوت بود. نگران اینم نبودم که شوهر ابلهش در اون ساعت شب از لونش بزنه بیرون. هیچ کس دیگه ایم کاری نداشت که بخواد تو حوالی سبز بشه. در خلوت خودم با علم به این که فقط چند وجب خاک بین من و اون فاصله انداخته با خودم میگفتم یه بار دیگه اونو در آغوش میگیرم. اگه سردش باشه فکر میکنم از باد شماله که میلرزم. اگه بی حرکت باشه یعنی خوابیده است. یه بیل از انبار برداشتم و با تمام قدرت بیل زدم. بیلم گرفت به تابوت. زانو زدم و با دستم خاک و کنار زدم و خواستم در تابوتو بردارم. تخته تابوت در جاهایی که میخ شده بود ترق و تروخ به صدا در آمد. داشتم به کارم ادامه میدادم و به هدفم میرسیدم که ناگهان صدای آه و نفس از پشت سرم شنیدم. انگار کسی درست کنار قبر ایستاده بود و خم شده بود طرف من. فکر کردم اگه این در تابوت رو بردارم همون بهتر که روی ما خاک بریزن و منم دفن بشم. تقلای بیشتری کردم. باز صدای آه و نفس شنیدم. این بار درست کنار گوشم. احساس میکردم که گرمای این آه و نفس بر باد سرد برفی غلبه میکنه. میدونستم که هیچ موجود زنده این اطراف نیست. اما درست همونطور که آدم توی تاریکی حضور موجود زنده رو تشخیص میده بدون اون که اون رو ببینه،
منم حس میکردم کاتی اونجاست، نه اون پایین توی قبر بلکه اون بالا روی زمین. یک باره احساس آسودگی کردم و این حالت آسودگی از قلبم سر ریز کرد و به تک تک اندام هم سرایت کرد. از تقلای پر عذابم دست برداشتم و بلا فاصله آرامش پیدا کردم، آرامشی که قابل وصف نبود. حضور کاتی رو حس می کردم، کنارم بود. موقعی که دوباره توی قبر خاک می ریختم بازم کنارم بود، بعد هم کنارم بود تا رسیدم به خونه. خندره اشکالی نداره، ولی من مطمئن بودم که اونو اونجا دیدم، مطمئن بودم کنار منه، باش حرف می زدم. به هایتس که رسیدم با شور و شوق دویدم طرف در، اما در بسته بود. شای لعنتی و زنم نمیذاشتم وارد بشم. بالاخره وارد شدم و اونقدر مشت و لگد نثاره انشا کردم که از حال رفت. بعد دویدم طبقه بالا، رفتم به اتاق خودم و کاتی. بیتاب به دور و برم نگاه کردم، حس میکردم کنار منه، داشتم میدیدمش اما نمیدیدمش. سراپا خیش عرق شده بودم از فرط تمنا، از تب و تاب خواهش و التماس، برای اینکه فقط یک بار هم که شده چشمم بهش بیفته، اما نمیدیدمش. به من جفا میکرد همونطور که در زمان حیاتش به من جفا کرده بود. از اون به بعد من شدم بازیچه و گرفتار این شکنجه تحمل ناپذیر. گاهی بیشتر و گاهی کمتر، شکنجه جهنمی. چنان به تار و پود وجودم فشار اومده که اگه رگ و پی من از آهن نبود، مدت ها پیش وا رفته بودم و شده بودم موجود ضعیفی مثل لینتون. وقتی با ایرتون توی خونه می نشستم، به نظرم می اومد که اگه برم بیرون کاتی رو می بینم و اگه برای پیاده روی به بوت زار برم، اونو خواهم دید که به طرف من میاد. هر وقتم از خونه خارج می شدم زود برمی گشتم، چون فکر می کردم کاتی توی هایتسه. وقتی توی اتاق اون می خوابیدم خوابم به هم می خورد، نمی تونستم اونجا دراز بکشم. تا چشمم رو می بستم اون یا پشت پنجره بود، یا قاب‌های پنجره رو کنار می‌زد، یا وارد اتاق می‌شد، یا حتی می‌اومد صورت قشنگش رو می‌ذاشت روی همون بالش دوره بچگیش. اون وقت می‌باز چشمو باز کنم تا ببینمش. به این ترتیب تا صبح صد بار چشمم رو باز می‌کردم و می‌بستم، هر بار هم بی‌نتیجه. عذاب می‌کشیدم، گاهی بلند بلند ناله می‌کردم، طوری که جوزف رزل خرفت خیال میکرد وجدانم داره دلم رو ریش ریش میکنه. حالا که دوباره کاتی رو دیدم آرامش بیشتری پیدا کردم، کمی آرومتر شدم. داشتم میمردم، نه عادی بلکه ذره ذره، با شکنجه و عذاب، با شبه امید، اونم 18 سال. آقای هیتکلیف ساکت شد و عرق پیشانیش را پاک کرد. موهایش خیس عرق شده بود و به پیشانیش چسبیده بود. چشمهایش خیره مانده بود به خل و چوب قرمز بخاری. ابروهایش گره نخورده بود، بلکه بالا رفته بود تا شقیقه هایش. گرفتگی قیافش کمتر شده بود، اما همچنان نوعی تلاطم و قوقا در او حس می شد و تقلای درونی و کشمکشی داشت که تظاهر بیرونیش با درد و رنج همراه بود. معلوم بود که به چیزی فکر می کند. حواسش نصف نیمه به من بود و مخاطبش من نبودم. سکوت کردم. دوست نداشتم باز حرف بزند و بشنوم.
کمی که گذشت بار دیگر به پورتره نگاه کرد. آن را برداشت و تکیه داد به کاناپه تا بهتر نگاهش کند. در بحر تماشا بود که کاترین آمد و گفت حاضر شده و فقط باید کره اسبش را زین کنند. هیتکلیف به من گفت
اسبو فردا بفرست.
بعد رو کرد به کاترین و گفت
بدون کرت هم میتونی بیای. امشب هوا خوبه. تو وادرینگ هایتس هم به کره مره احتیاج نداری. هر جا که بخوای بری میتونی پیاده هم بری. را بیافت.
خانم کوچولوی دلبندم آهسته گفت
خداحافظ الن.
مرا که بوسید لبهایش به سردی یخ بود. اضافه کرد
به دیدنم بیا الن. یادت نره.
پدر شوهرش گفت
مبادا همچین کاری بکنی خانم دین. هر وقت با تو کاری یا صحبتی داشتم خودم میام اینجا. توی خونم هیچ احتیاجی به فضولی های تو ندارم.
به کاترین گفت راه بیفتد. کاترین نگاهی به من انداخت که دلم ریش شد. بعد راه افتاد. از پنجره نگاهشان کردم. داشتند از راه باغ می رفتند. هیتکلیف دست کاترین را زیر بازوی خود گرفته بود. کاترین اول دستش را کنار کشیده بود اما بالاخره رضایت داده بود. هیتکلیف با قدم‌های بلندش زود کاترین را به گذرگاه برد و بعد هر دو لای درخت‌ها از نظرم پنهان شدند. فصل 17. دیروز هوا آفتابی آرام بود اما همچنان سرد. فصل 18. سال 1802 است. این سپتامبر دعوت شدم به قلع و غم شکارها در شکارگاه یکی از دوستانم در شمال. در راه خانه این دوست خیلی غیرمنتظره رسیدم به 15 مایلی گیمرتن. مهتر یک مسافرخانه بین راه سطلی به دستش گرفته بود و داشت به اسبهایم آب می‌داد که همان موقع یک گاری پر از جو دو سر از کنار ما گذشت.
فردای آن دوشنبه، ارنشا که هنوز نمیتوانست به کارهای همیشگیش بپردازد، در خانه مانده بود و من زود فهمیدم که دیگر نمیتوانم مثل سابق خانمم را پیش خودم نگه دارم. قبل از من از پله‌ها رفت پایین و وارد باغ شد، چون دیده بود که پسردایش توی باغ است و سردستی دارد کارهایی میکند. وقتی رفتم و صدایشان زدم که بیاین صبحانه بخورن، متوجه شدم که کاترین وادارش کرده قسمت بزرگی از زمین باغ را از بوته‌های خارتوت و انگور وحشی پاک کند. داشتن با هم نقشه می‌کشیدند که از گرینج کمی گل و گیاه بیاورند آنجا بکارند. از کاری که ظرف نیم ساعت کرده بودند واقعا ترسیدم. آن بوته‌های انگور سیاه وحشی خیلی برای جوزف عزیز بودند و حالا کاترین تصمیم گرفته بود وسط آنها باغچه درست کند. گفتم عجب کاری کردی. به محض اینکه چشش به این اوضاع بیفته به ارباب میگه ها. اون وقت شما برای این دسترازیتون چه عذر و بهونه میارین؟ دعوا مرافع حسابی در پیش داریم. صبر کنین تا خودتون بفهمین. آقای هیرتون من تعجب میکنم. مگه شما عقلتون از دست دادین که به حرف سرکار خانم گوش میدین و این افتضاحو به بار آوردین؟ انشا کمی گیج و من گفت یادم رفته بود این آمار جوزفن، ولی خب بهش میگم که کار من بوده. ما همیشه غذای من را با آقای هیتکلیف میخوردیم. چای ریختن و پذیرای سر میز با من بود و همیشه موقع غذا خوردن حضور داشتم. کاترین معمولا کنار من مینشست. اما این دفعه رفت کمی نزدیکتر به هیرتون نشست و من دیدم همانطور که قبلا خصومتش را با هیرتون پنهان نمی کرد، حالا دوستیش را هم پنهان نمی کند. وقتی وارد اتاق شدیم زیر گوشی گفتم حالا مواظب باش، زیاد با پسر دایت حرف نزنی، زیادم گرم نگیری. آقای هیتکلیف حتما ناراحت میشه، دمار از روزگار هر دو نفرتون در میاره. کاترین گفت باشه مواظبم. اما یک دقیقه نگذشت که کم کم خودش را چسباند به هیرتون و داشت برگ گل میریخت توی ظرف غذای او. هیرتون جرأت نمیکرد با کاترین حرف بزند، اصلا جرأت نداشت سرش را بلند کند، اما کاترین همینطور سر به سرش میگذاشت، طوری که هیرتون دوبار نزدیک بود بزند زیر خنده. من به کاترین اخم کردم. بعد اون نگاهی انداخت به ارباب که حواسش به ما نبود و ذهنش درگیر چیزهای دیگری بود. این را از قیافش میشد فهمید. کاترین یک لحظه جدی شد و خیلی دقیق نگاهش کرد. بعد رویش را برگرداند و باز شروع کرد به سر به سر گذاشتن و شوخی کردن با هیرتون. بالاخره هیرتون طاقت نیاورد و خنده‌اش گرفت. آقای هیتکلیف یکی خورد و نگاهش دوید روی صورت ما. کاترین با همان نگاه همیشگی مضطرب اما نافرمان خود که آقای هیتکلیف از آن بدش می آمد به او خیره شد. آقای هیتکلیف گفت شانس آوردی که دم دستم نیستی. چه شیطونی به جلدت رفته که با این چشمای دریدت اینجوری به من زور می زنی ها؟ لعنت به چشمات، دیگه ارزندام نکن و وجودتو به رخ من نکش. فکر میکردم خندیدن و از سرت انداختم. هیرتون زیر لب گفت من بودم که خندیدم. ارباب گفت چی گفتی؟ هیرتون خیره شد به ظرف غذایش و دیگر هیچ چیز نگفت. آقای هیتکلیف کمی نگاهش کرد و بعد ساکت صبحانه‌اش را خورد و باز هم به بحر فکرهایش رفت. صبحانه خوردن من داشت تمام می شد و دو جوان ما هم برای احتیاط کمی از هم فاصله گرفته بودند و من داشت خیالم راحت می شد که دیگر مسئله پیش نمی آید که ناگهان سر و کله جوزف پیدا شد که لپایش می لرزید و از چشمهایش آتش می بارید. بله، متوجه شده بود که به حریم بوته هایش دست درازی شده. لابد قبل از اینکه جای خالی بوته‌ها را دیده باشد، کاتی و هیرتون را همانجا دیده بود. فک و صورتش مثل گاو نشخوار کننده می جامید و مشکل می شد حرفش را فهمید. گفت باید مزد و حقوقم رو بگیرم و برم. واقعا می خواستم همینجا که 60 سال کار کردم بمونم تا از دنیا برم. فکر کردم کتابامو بکشم ببرم بالا زیر شیروانی، همینطور بقیه خرت و پرتایی که دارم اون وقت آشپزخونه بشه مال اینا، فقط برای اینکه آرامش خاطر داشته باشم. سختم بود که از اینجا دل بکنم، ولی فکر کردم بهتر همین کارو بکنم، اما نشد. حالا این خانوم غیر از جای نشستنم باغم هم داره از دستم در میاره. شما اگه میخواین کوتاه بیان خودتون میدونین، ولی من زیر بار نمیرم. اصلا آدم پیری مثل من نمیتونه خودش رو با این چیزا تطبیق بده. ترجیح میدم برم توی جاده کلنگ بزنم و عمرم رو سر کنم. هیتکلیف دوید وسط حرفش. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. احمق، ساکت شو ببینم موضوع چیه. از چی ناراحت شدی؟ من تو دعوای تونلی دخالت نمیکنم. اگه تو رو به زغال چالم بندازه به من ربطی نداره. جوزف گفت کار نلی نی، من از دست نلی که ناراحت نیستم، با اینکه خیلی بدجنسه ها. خدا رو شکر نلی که نمیتونه قاپ کسی رو بدزده. خوشگل که نیست که اگه یه مردی چشش بهش افتاد ماتش ببره. نه، همه این فتنه ها سر این عروس بدترکیب و اخموه که با نگاه دریده و عشوه بازیش این جوون رو سحر کرده تا نه دل من شکسته. این جوون یادش رفته من چی کارا که براش نکردم. خیلی نمک نشناسه. رفته همه یا اون انگورای وحشی توی باغ منو از ریشه کنده. بعد شروع کرد به بد و بیراه گفتن و از فرط ناراحتی هرچه از دهانش در آمد نثار انشا کرد و از قدر نشناسیش گفت و اینکه دیگر آدم خطرناکی شده. آقای هیتکلیف پرسید این پیره مرد خرف مست کرده؟ هیلتون، از دست توی که داره شکایت میکنه؟ جوان جواب داد. من دو سه تا بوته رو از ریشه در آوردم، ولی قرار دوباره بکارمشون. ارباب گفت. خب، چرا درشون آوردی؟ کاترین بالاخره دهان باز کرد و گفت. میخواستیم چند تا گل اونجا بکاریم. تقصیر فقط متوجه منه، چون من ازش خواستم که بوته ها رو در بیاره. پدر شوهرش حیرت زده گفت. مگه کسی به تو اجازه داده که یه پره کاه اینجا این ور اون ور بکنی هان؟ بعد رو کرد به هیلتون و گفت. چی به تو گفته که حرف این دختر رو گوش کنی؟ هیلتون لال شده بود. کاترین گفت. شما که همه زمینای منو گرفتین؟ نباید سر چند وجب خاک قشقرق را بندازین. تازه داریم بهترش میکنیم. هیلتون گفت. زمینای تو دختره پررو. کاترین زل زد به چشمای عصبانی هیتکلیف و گفت بله، هم زمینام هم پولام. و گاز زد به تکه نانی که باقی مانده صبحانه‌اش بود. هیتکلیف داد زد ساکه گمشو برو بیرون. کاترین که نمیخواست میدان را خالی کند ادامه داد همینطور زمینا و پولای هیلتون. حالا دیگه من و هیلتون با هم دیگه دوست شدیم. همه چیزو براش میگم. ارباب یک لحظه گیج شد. رنگش پرید. پاشد و با نفرتی عجیب زل زد به کاترین. کاترین گفت. اگه منو بزنی هیلتونم تو رو میزنه. پس بهتره دوباره بشینی سر جات. هیتکلیف قرید. اگه هیلتون تو رو از اتاق بیرون نندازه دمار از روزگارش در میارم. ساحره پس فطرت. کارت به جای رسیده که خیال میکنی اونو علیه من میشورونی. بندازش بیرون هیلتون. میشنوی؟ پرتش کن توی آشپزخونه. الندین اگه یه بار دیگه اونو بیاری جلوی چشم من بی برو برگرد میکشمش. هیلتون که مانده بود چه کند سعی داشت کاترین را مجاب کند که از اتاق بیرون برود. هیتکلیف وحشیانه فریاد زد و گفت بندازش بیرون! وایسادی حرف میزنی؟ و خودش رفت جلو تا کاترین را بیاندازد بیرون. کاترین گفت ای شیطان! هیتکلیف دیگه از تو اطاعت نمی کنه. به زودی همونقدر از تو متنفر میشه که من الان از تو نفرت دارم! هیلتون با لحن سرزنش‌آمیزی زیر لب گفت چی نگو دوست ندارم اینطوری باش حرف بزنی بسه. کاترین داد زد مگه تو میذاری اون منو بزنه؟ هیلتون زیر گوشش گفت بس بیا بریم. اما دیر شده بود. هیتکلیف کاترین را گرفته بود. برنشا گفت حالا تو برو. بعد ادامه داد ساحره لعنتی این دفعه انقدر عصبانیم کردی که دیگه طاقتم تاق شده. کاری میکنم که تا ابد پشیمون بشی. چنگ انداخته بود به موهای کاترین. هیلتون میخواست موهای کاترین رو از چنگ او خارج کند. با خواهش و التماس میگفت این یک بار به کاترین کاری نداشته باشد. چشمهای سیاه هیتکلیف برق میزد. انگار میخواست کاترین را...
فصل بیستم.
بعد از آن شب آقای هیتکلیف دیگر تا چند روز حاضر نبود سر قضا ما را ببیند. البته راضی نمی شد به صراحت هیلتون و کاتی را سر سفره راه ندهد. اما چون نمی خواست کاملا تسلیم احساساتش بشود ترجیح می داد خودش حضور پیدا نکند. ظاهرا هم یک بعد قضا در شبانه روز برایش کافی بود. یک شب که همه به